رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن. هشدار وزارت خارجه به کسانی که میخواهند مانع صلح شوند.
هایی که به صلح حاضر نیستند و یا مانع روند گفتگوهای صلح میشن، افغانستان و پاکستان تعهد سپردند که با این گونه گروه ها با تمامی ابزاری که در دسترس دارند مبارزه جدی ادامه خواهند داد.
این مطلب در همین برنامه تقدیم می شود. برنامه امشب 18 ماه دلو 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 7 فوریه 2016 میلادی در امریکا را با تقدیم سلام آغاز می کنیم. نخست سرخط اخبار.
آزاد شدن 4 مسافر ربوده شده توسط طالبان، اعلام آمادگی امارات متحده عربی به ارسال نیروی زمینی بر جنگ سوریه و انتقاد شدید جمهور ترکیه از بازدید یک مقام آمریکایی از منطقه کردنشین.
این هم مشروع اخبار از محمد احمدی و احد عزیززاده.
با عرض سلام، سومین نشست 4 جانبه عرض معذرت از مشکل تکنیکی سومین نشست 4 جانبه گروه هماهنگی در اسلام آباد با ترسیم و نهایی ساختن نقشه راه یا مکانیزم مشخص برای انجام مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پایان یافت. وزارت خارجه افغانستان با ذکر توافقنامه این نشست که گروه هماهنگی برای انجام مذاکرات و فراهم کردن زمینه مذاکرات مستقیم و رویارو به گونه مشترک تلاش می کند، از کار و نتایج این نشست ابراز خوشبینی کرد. اما شورای عالی صلح افغانستان و برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل با برشماری برخی کاستی ها و نواقص هنوز هم مشکلات خود را دارند. با گفته مستغنی تا پایان ماه جاری میلادی زمینه مذاکرات مستقیم و روبرو فراهم خواهد شد و تلاش ها برای با ختم جلسه دیروز آغاز شده است.
4 مسافر ربوده شده از سوی طالبان در ولایت فاریاب آزاد شدند. خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش داده است که 2 مسافر باقی مانده نیز با میانجیگری متنفذین قومی تلاش دارند آزاد شود. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا شهر مزار شریف جزئیات بیشتر را همین اکنون تلفنی گزارش میدهد. آقای بیژن سلام، تازه ترین خبر در مورد این حادثه چی هست؟ سلام آقای بیژن، آواز ما رو میشنوین؟ آقای بیژن فکر میکنم که خط شما برقرار نیست، تلاش میکنیم که دوباره شما را با خود داشته باشیم. این نخستین مورد آدم ربایی گروه طالبان در آغاز سال میلادی در شمال افغانستان هست. هرچند مسئولین امنیتی فاریاب این رویداد را به گروه طالبان نسبت میدهند، اما تا هنوز طالبان در پیوند به این حادثه بر رسانه ها اظهار نظری نکردند. گزارشی همچنین از ولایت بدخشان حاکی است که چند تن در لباس دکتران توقیف شدند که جزئیات بیشتر این را تلاش میکنیم از میرویس بیژن با خود داشته باشیم دقایق بعد.
جسد 3 واکسیناتور در ولایت کنر یافت شده است. مقاما گفتند که طالبان مسلح این واکسیناتوران را یک هفته قبل ربوده بودند، اما آنها را صبح امروز در اکساهای کوهستانی با شلیک اسلحه کشتند. محمد غنی مصمم سخنگوی والی کنر به صدای امریکا گفت که از جمله این کشته شدگان یک تنشان ناظر واکسیناسیون ولسوالی غازی آباد، دومی واکسیناتور مرکز سیه قریه دایگل و فرد سومی یک تن از رضاکاران بود که در جریان کمپاین های واکسین به اطفال واکسین پولیو تطبیق میکرد. دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت عامه ولایت کنر گفته است که کشته شدن واکسیناتوران پولیو تاثیرات منفی بالای پروسه واکسیناسیون دارد و این موضوع نگران کننده است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت قتل این رضاکاران را به عهده نگرفته است. در سال روان میلادی این نخستین رویداد کشته شدن واکسیناتوران پولیو است.
برمیگردیم به خبر فاریاب. آقای بیژن خبرنگار رادیو آشنا به خط تلفن هستن، صدای ما رو میشنوین؟
بله، خبرتان دارم.
بله، تازه ترین خبر از اختطاف 6 مسافری که در فاریاب بود چی هست؟
خب روز گذشته گروه طالبا 2 موتر مسافربری در مسیر فاریاب جوزجان توقف دادن و با بودن 80 مسافر و بازرسی آنها فقط 6 تن از آنها با خود بردن که با پادرمیانی بزرگای قومی 4 نفرشان آزاد شده و هنوز هم 2 نفر دیگه از این افراد که اویتش گفته افراد ملکی هست در بند طالبا بسر میبرن.
و گزارش هم از بازداشت چند تن در لباس دکترها در بدخشان هست. جزئیات بیشتر درباره این حادثه چی است؟
فرمانده پلیس بدخشان در صحبت با رادیو آشنا آمریکا گفت که 5 کارمند یک شفاخانه را که در ولسوالی های بهارک و کشم فعالیت داشتند که شامل 2 مرد و 3 زن هستند و اینا یک مدت بیشتر از 1 سال در بانوان دکتر در این ولسوالی ها مسئول فعالیت بودن و توسط امنیت ملی بازداشتند و اینا اطلاعات از این طریق به سازمان استخباراتی آیس های انتقال می دادن.
تشکر از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف. در ولایت مرکز افغانستان بامیان هزاران باشنده بامیانی در اعتراض به ناامنی و گروگانگیری در مسیر شاهراه کابل بامیان امروز مظاهره کردند. آنان افراد گفتند که افراد مسلح غیر مسئول در 2 ماه اخیر حدود 200 بار مظاهرات حدود 20 نفر از باشندگان آن ولایت را کشته و بیش از 30 تن دیگر را در دره قربند ولایت پروان و ولایت میدان بردک گروگان گرفتند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا مشکلات ترانزیتی را که فرارای تجارت با هند وجود دارد حل کند. آذرخ شافزی رئیس رابط بین المللی این اتاق روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت اگر راه ترانزیتی مطمئن در زمینه تجارت با هند ایجاد شود، این کشور می تواند متحد تجارتی درجه اول افغانستان باشد. در این حال وزارت تجارت افغانستان اطمینان می‌دهد که مشکلات موجود ترانزیتی به خصوص با پاکستان که مانع گسترش تجارت افغانستان با هند شده است، به زودی حل خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وال خبرهای منطقه را می شنوید. هزاران کارگر نجات در تایوان برای یافتن نجات یافتگان زلزله قوی آن کشور در میان کوه عظیمی از آوار مشغول کار هستند. این زلزله شهر تیانان را در جزیره ساحلی جنوب غرب آن کشور صدمه زد. مقام های مسئول گفتند زلزله صبحدم شنبه به شدت 6.4 به مقیاس ریکتر بود که 24 تن را کشت و بیش از 500 تن را در این شهر با 2 میلیون ساکن زخمی کرد.
یک مقام ارشد امارات متحده عربی امروز گفت که این کشور آماده است تا به سوریه نیروهای زمینی برای جنگ با تندروان دولت اسلامی در چوکات ائتلاف بین المللی ارسال کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
انوار قرقاش وزیر خارجه امارات این سخنان را در ابوظبی پایتخت امارات بیان کرد. آقای قرقاش گفت این که در جنگ با گروه دولت اسلامی نیروی زمینی نیز شامل باشد موقف طولانی این کشور بوده است. او تاکید کرد که هر سوقیات شامل نیروی بسیار اندک خواهد بود و بحث ارسال هزاران سرباز مطرح نیست. امارات و عربستان سعودی دو اقتصاد بزرگ جهان عرب است و به قوی ترین اردوی خود در منطقه افتخار دارند.
یک هفته پس از آن که نماینده باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از یک شهرکی که توسط قوای کردی در شمال سوریه کنترل می شود بازدید کرد، رئیس جمهور ترکیه واکنش خود را در مقابل ایالات متحده نشان داد. انقره قوای کردی را به مثابه گروه دهشت افغان تلقی می کند. رجب طیب اردوغان در مقاله که روز یک شنبه نشر شد گفته است که واشنگتن بین ترکیه و حزب اتحاد دموکرات کردستان باید یکی را به حیث شریک خود انتخاب کند. این اظهارات رئیس جمهور ترکیه پس از آن بیان شد که نماینده رئیس جمهور امریکا از منطقه کوبانی تحت کنترل نظامیان حزب اتحاد دموکرات کردستان بازدید کرد. شاخه نظامی این حزب با حمایت قوای هوایی ایالات متحده یک سال قبل گروه دولت اسلامی یا داعش را از این منطقه بیرون راند.
یک مقام پاکستانی میگوید که 10 عضو یک خانواده ماهیگیر در یک جزیره جنوب پاکستان در یک آتش سوزی کشته شد. محمد جاوید امروز گفت که این حادثه شام شنبه در جزیره خاروچان در ایالت سند رخ داد. این مقام گفت که گزارش های اولیه حاکی است که به دلیل افتادن یک چراغ تیلی و مشتعل شدن شعله های آتش در خانه چوبیان خانواده باعث آتش سوزی شد. آقای جاوید گفت قربانیان شامل 5 مرد، 3 زن و 2 کودک است.
یک استاد کالج در ایالات متحده که در همبستگی با مسلمانان چادر بسر کرده بود، کالج مسیحیان را که در آنجا مشغول تدریس بود، به خاطر مناقشه روی ازاراتش در مورد ربط دادن اسلام و مسیحیت ترک کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کالج ویتن و لاریشیا هاوکنز، استاد این کالج، بر روز شنبه بیانیه مشترکی را نشر کرده و گفتند آنها بعد از موافقت نامه محرم از هم جدا شدند. این بیانیه حاکی است که این کالج و استاد آن هر دو گفتند با گفتگوی احترام‌آمیز با مردم دیندار یا بیدین و کسانی که به خاطر عقایدشان منزوی می‌شوند متعهد می‌باشند. در 10 دسامبر خانم هاوکنز که یک زن مسیحی است در پست فیسبوکش گفت او در همبستگی با مسلمانان می‌ایستد، زیرا مسلمانان اهل کتاب هستند و عین خدای مسیحیان را پرستش می‌کنند.
رهبران قوم تامیل در سریلانکا از مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستند تا در مورد سرنوشت بیش از 4000 غیر نظامی آن کشور که در جریان جنگ‌های داخلی طولانی مدت مفقود شدند کمک کنند. رانیل ویکر ماسینگا، صدر اعظم سریلانکا، گفته است که اکثر آنان غیر نظامیان ممکن از بین رفته باشند. جنگ داخلی سریلانکا در سال 2009 پایان یافت.
و خبر آخر، خبر جالبی است. رانندگان 15 واسطه نقلیه موترهایشان را برای شرکت در محفل زمستانی در آن نزدیکی به اشتباه روی دریاچه یخزده پارک کردند. این محفل زمانی مختل شد که یخها شکست و موترها زیر آب شدند. پلیس دریاچه جنوا در خبرنامه گفته است که در این رویداد 5 موتر نجات داده شد، اما 10 موتر دیگر در زیر آب شده و غیر قابل استفاده شدند. به کسی در این حادثه زیر آب شدن موترها آسیبی نرسید. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 7:42 دقیقه شب به وقت کابل است. در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری، واردات نفت بی کیفیت و مشکلات ناشی از آن مورد بحث قرار می گیرد. و حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. سومین نشست 4 جانبه گروه اماهنگی منعقد اسلام آباد با ترسیم و نهایی ساختن نقشه راه یا مکانیزم مشخص برای انجام مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان پایان یافت. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
احمد شکیب، مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل از نتایج کار نشست سوم گروه هماهنگی منعقد اسلام آباد ابراز خوشبینی کرد و گفت که در این نشست توافق شده است که هر 4 جانب برای فراهم کردن زمینه مذاکرات مستقیم میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه طالبان تلاش مشترک انجام بدهند. با گفته مستغنی، تا پایان ماه جاری میلادی این زمینه فراهم خواهد شد و تلاش ها با ختم جلسه دیروز آغاز است.
طوری که از پیشرفت خوب کار گروه هماهنگی 4 جانبه دیده میشه، از تعهداتی که برای موفقیت این روند هر 4 کشور دارند، امیدواری وجود داره که روند گفتگوهای صلح یک روند موفق، فراگیر و روند همشمول باشه.
آقای مستغنی افزود به خاطر اینکه پروسه صلح در کشور بدون موانع و به خوبی پیش برود، افغانستان با تمامی گروه ها که فقط صلاح را بر زمین گذاشته از خشونت دست بردارند وارد گفتگوی صلح می شود. اما سخنگوی وزارت خارجه هشدار داد با کسانی که می خواهند مانع ادامه صلح شوند متفاوت تر از گذشته برخورد صورت می گیرد و سرکوب خواهند شد.
گروه هایی که به صلح حاضر نیستند و یا مانع روند گفتگوهای صلح میشن مطرح است، افغانستان و پاکستان تعهد سپردن و توافق کردند که با این گونه گروه ها با تمامی ابزاری که در دسترس دارند مبارزه جدی ادامه خواهند داد و کشورهای دیگر شامل گروه هماهنگی 4 جانبه هم حمایت خود از این مبارزه اعلان کردند.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان با آنکه نتایج نشست چهار جانبه را مثبت ارزیابی میکند ولی از نگرانی ها نیز یادآور میشود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور حقوقی شورای عالی صلح در گفتگو با رادیو آشنا چنین گفت:
دغدغه ای که ما داریم یکی است که اولا امی رهبری طالبان اینها وحدت ندارند، دوم مسئله ایست که اینا هنوز آمادگی نشان ندادن به این که یک آتش بس موقت قبل از آغاز مذاکرات در اینها برقرار بکنن تا مذاکرات در یک فضای سازنده و مساعد صورت بگیرد.
برخی تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم با توجه به پیشینه سیاست دوگانه پاکستان که همیشه عنصر صداقت مفقود می باشد تردید دارند که افغانستان از این فرصت استثنایی سود ببرد. بشیر بیژن فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مورد چنین ابراز تردید کرد:
مذاکرات چهار جانبه از ابتدا تردید برانگیز بوده و در حال حاضر هنوز تردیدهای فراوان وجود داشته و وجود دارد. یعنی که با الوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. آنچه که اینها مطرح کردن به هیچ عنوان تبصره نکردن روش، فقط شعار دادن. ما تجربه داریم از سالهای متمادی و امو تجربه ما را دچار وهم اندازه که یک بار دیگه ما در طی یک برنامه استثنایی اخفال نشیم و فرصت ها از ما گرفته نشن.
پاکستان یک پای از چهار ستون گروه امانگی چهار جانب و برای مخالفان خود یعنی طالبان پاکستانی تعریف مشخص دارد و به نام دشمن مملکت و خائن به منافع ملی با قاطعیت برخورد کرده و آنان را سرکوب میکند. اما در افغانستان مخالفان مسلح نظام تا حال تعریف مشخص و معین ندارد. در دوران آقای کرزی به نام برادران ناراضی و در نزد رئیس جمهور غنی به نام مخالفان سیاسی خطاب شدند و اکنون حکومت وحدت ملی میگوید که به خاطر پیشبرد بدون موانع پروسه صلح با تمامی مخالفان بدون تعریف مشخص وارد مذاکرات صلح می شود.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در هم ما میخواهیم اطفال زیر پوشش کنیم، چون او یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت آمد هستن. کسایی که سن 5 هم بالا هستن و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در دو روز آینده نامزدان از حزب جمهوری خواه در ایالات متحده خود برای اولین کمپاین سنتی مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این کشور تثبیت موقعیت می کنند. قرار است این کمپاین انتخاباتی در ایالت نیو همشایر برگزار شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
قبل از رای گیری در مورد آخرین مناظره روز شنبه، نامزدان از حزب جمهوری خواه در مورد مسائل جدی پالیسی خارجی بحث کردند و این نامزدان در برابر هم حملات لفظی شدید نمودند. اما در مقایسه با سایر نامزدان حزب جمهوری خواه، کریس کریستی والی ایالت نیوجرسی بیشتر تهاجمی برخورد کرد و در اغلب موارد مارکو روبیو سناتور از ایالت فلوریدا را مورد هدف قرار داد.
شما در تصمیم گیری های مهم دخیل نبوده اید که در مورد حساب ده باشید. به شکل ساده بگویم که دخیل نبوده اید که حساب ده باشید.
جیب بوش نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه نیز مارکو روبیو را هدف قرار داد.
مارکو روبیو از گیفتد پالیتیشن.
مارکو روبیو با استعداد است، یک سیاستمدار با استعداد است و شاید مهارت این را داشته باشد تا رئیس جمهوری ایالات متحده گردد. ما او را در گذشته با باراک اوباما آزمایش کردیم، اما از قدرت رهبری برخوردار نیست. او کسی است که فقط کشور را منقسم می سازد.
مارکو روبیو به مثابه یک نامزد دلخواه حزب جمهوری خواه تلقی می شود، بخصوص پس از آن که او هفته گذشته در رای گیری ایالت آیوا بیشتر از آنچه درخشید که انتظار می رفت. آیوا اولین رقابت برای نامزدی احزاب در امریکا می باشد. بر اساس نظرسنجی ها دونالد ترامپ نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه در ایالت نیومشهر در صدر قرار دارد و پس از آن که در رقابت آیوا در رده دوم قرار گرفت به نتیجه خوب در این ایالت نیاز دارد. آقای ترامپ تا تبلیغ می کند که او مهارت رئیس جمهور شدن را دارد. در مناظره شب شنبه هیچ یک از نامزدان جمهوری خواه در مورد عمدترین سوال پالیسی خارجی که آزمایش میزال های کوریای شمالی بود پاسخ جالب ارائه نکرد که چگونه اقدام در مقابل آن صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که چین بزرگترین شریک تجارتی کوریای شمالی باید در مورد اقدام کند. در همین حال نظرسنجی ها در مورد نامزدان حزب دموکرات نشان می‌دهد که برنی سندرز در ایالت نیوهمشایر آرای بیشتر در مقایسه با هیلری کلینتر دارد. بر اساس سایر نظرسنجی ها آقای سندرز در چندین نظرسنجی که در ایالات متحده صورت گرفته است در حال نزدیک شدن با خانم کلینتن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. کوریای شمالی به دلیل پرتاب راکت دارای برد دور مورد انتقاد بین المللی قرار گرفته است. تلویزیون پیونگیانگ تایید کرد که یک راکت حامل ماهواره را پرتاب کرده است که نشانه واضح در مخالفت با تعزیرات ملل متحد علیه آن کشور روی ممنوعیت برنامه تکنولوژی میزایل است. این مطلب را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. این راکت صبح روز یکشنبه از دستگاه پرتاب تانگ چنگری در نزدیک سرحد با چین پرتاب شد. با تعقیب اعلام پرتاب راکت از جانب کوریای شمالی، انتقادات شدید بر آن کشور وارد گردیده است. وزیر دفاع کوریای جنوبی هان من کوو در این مورد گفت:
ما این اقدام را یک عمل غیر قابل قبول می دانیم و باید از طریق شورای امنیت و تحریمات دو جانبه فشار بیشتری بر کوریای شمالی وارد نماییم.
خط سیر راکت به سمت جنوب است و از ماورای جزایر جنوبی اوکیناوای ژاپن عبور کرد. شورای امنیت ملل متحد بنابر تقاضای ایالات متحده، ژاپن و کوریای جنوبی امروز یکشنبه برای بررسی این موضوع جلسه ای را دایر می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون گفت:
این همیخن مایه تأسف است که کوریای شمالی با استفاده تکنولوژی میزایل بالستیک راکت را پرتاب کرد که تخطی از فیصله های شورای امنیت است.
بیجینگ نیز نگرانیش را در مورد پرتاب راکت کوریای شمالی با وجود مخالفت‌های بین المللی ابراز داشت. در همین حال یو جی سیونگ مقام ارشد وزارت دفاع کوریای جنوبی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت:
برای اینکه بتوانیم به تهدیدهای روزافزون کوریای شمالی رسیدگی شود، ایالات متحده و کوریای جنوبی تصمیم گرفتند تا تاد یا راکت اندازها را در نیروهای مسلح ایالات متحده در کوریا مورد بحث قرار دهند.
در همین حال کاندیدان ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه شام شنبه قبل از آغاز هشتمین مناظره میان حزبی در نیوهمشایر موقف جدی را در مورد پرتاب راکت کوریای شمالی اتخاذ کردند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10
من پدر جان توی تو نور نور من پدر جان شکوفان از گلستان حیاتم ز تو زیباستین گلشن پدر جان
سومین نشست چهار جانبه گروه هماهنگی در اسلام آباد با ترسیم و نهایی ساختن نقشه راه یا مکانیزم مشخص برای انجام مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پایان یافت. چهار مسافر روبرده شده از سوی طالبان در ولایت فاریاب آزاد شدند. خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش داده است که دو مسافر باقی مانده نیز با میانجیگری متنفذین قومی قرار است آزاد شوند. هزاران باشنده ی شهر بامیان در اعتراض به ناامنی و گروگانگیری در مسیر شاهراه کابل بامیان امروز مظاهره کردند. معترضان گفتند که افراد مسلح غیر مسئول در دو ماه اخیر حدود 20 نفر از باشندگان این ولایت را کشته و بیش از 30 تن دیگر را در دره غربند ولایت پروان و میدان وردک گروگان گرفته اند. جسد چند واکسیناتور در ولایت کنر یافت شده است. مقام ها گفتند که طالبان مسلح این واکسیناتوران را یک هفته قبل رو بوده بودند، اما آنها را صبح امروز در یک ساحه کوهستانی با شلیک اسلحه کشتند. تا اکنون فرد یا گروهی مسئولیت قتل این رضاکاران را بافته نگرفته است. هزاران کارگر نجات در تایوان برای یافتن نجات یافتگان زلزله قویان کشور در میان کوه عظیمی از آوار مشغول کار هستند. مقام های مسئول گفتند زلزله صبح دم شنبه به شدت 6.4 و مقیاس ریکتر کم از کم 24 تن را کشت و بیش از 500 تن را در این شهر با 2 میلیون ساکن زخمی کرد. یک مقام ارشد امارات متحده عربی امروز گفت که این کشور آماده است تا به سوریه نیروی زمینی برای جنگ با تندروان دولت اسلامی در چوکات ائتلاف بین المللی ارسال کند. یک هفته پس از آن که نماینده باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از یک شهرک که توسط قوای کردی در شمال سوریه کنترل می شود بازدید کرد، رئیس جمهور ترکیه واکنش خود را در مقابل ایالات متحده نشان داد. یک مقام پاکستانی میگوید که ده عضو یک خانواده ماهیگیر در یک جزیره جنوب پاکستان در اثر آتش سوزی کشته شد و یک استاد کالج در ایالات متحده که همبستگی با مسلمانان چادر بسر کرده بود از کالجی که درس میداد در آنجا را ترک کرد.